حلاوت تبیان. تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت موسی علیه السلام. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجباد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اما بحثی که در رابطه با عصمت انبیا در قرآن کریم داشتیم، به حضرت موسی علیه السلام در قرآن رسیدیم. از جمله مواردی که در مورد حضرت موسی در قرآن مورد اشکال برخی واقع شده، یکیش مسئله خوف حضرت موسی است. در آیات متعددی که داستان حضرت موسی را بیان می کند، این مسئله خوف را بیان می کند که البته اگر ریشه یابی کنیم، مجموعه خوفهایی را که آیات قرآن کریم در سور مختلف در خصوص حضرت موسی طرح کرده، در سه عنوان کلی جا میگیره که برخیشو جلسه گذشته اشاره کردم، برخی رو هم این جلسه با هم انشالله بحث میکنیم. یک، خوف در مقابل عظمت پروردگار. خب این طبیعی است. دو، خوف از این که مبادا مردم گمراه بشن، فریب نیرنگ بازار را بخورن. این خوف هم خوف مثبت. حالا نمونه هاشو تو آیات میبینیم. سه، خوف از این که ظالمین فرعونیان به جان اون حضرت و اطرافیاشون لطمه بزنن. این هم به عنوان یک انسان عاقلی که باید پیشبینی شرایط لازم رو بکنه و چگونه کار بکنه، این خوف میشه یه حالت نفسانی که حالت مثبت است. حالا چون باید از آیات بحث کنیم و نمونه ها رو با هم ببینیم، لذا اجازه بدید ما همون گونه که قبلا آیات رو به عنوان شاهد خوندم، نمونه های دیگری از آیات قرآن رو هم در این رابطه باز با هم پی بگیریم. من جمله در سوره مبارکه طه آیه شماره 45 و 46، آیه مبارکه 45 و 46، وقتی که خداوند به حضرت موسی فرمود تو و برادرت هارون مأمور هستید که به سراغ فرعون برید و رسالتتون رو آشکار کنید، در واقع با فرعونیان در بیفتید. در آیه 43 فرمود اذهبا، یعنی تو و برادرت هارون، الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این سه آیه برید، فرعون طغیان کرده، سخن نرم اول باش بگید، باشد که شاید تذکر به پذیرت و به خشیت بیفتد. حالا آیه 45، قالا، حضرت موسی و برادرش هارون گفتن ربنا اننا نخافو، به درستی که ما خوف داریم. اما ادامهش چی میگه؟ ایفرط علینا او ان یطغا، ما نگرانیم که او، یفرط با تای مؤلف، فرط ف و ر و تای مؤلف یعنی جلو افتادن، مقدم داشتن، پیش دستی گرفتن، ما خائفیم که او جلو بیفته، او مقدم بشه، علینا بر ما. حالا راجبه چی با هم بحث میکنیم. او ایتقا، یا نگرانیم که او طغیان کند، طاغی شود. آیه 46، قال، خداوند در جواب این گفته حضرت موسی و برادرش هارون فرمود لا تخافا، نترسید شما دوتا، اننی معکما، به درستی که من با شما دوتا هستم، اسمع و ارا، من میشنوم، من میبینم، یعنی من کنارتونم، من با شما، من که به شاهد همه چیز هستم، همه امور برای من روشنه. خب اشکالی که اول کردن چیه؟ چرا حضرت موسی و هارون به عنوان دو پیغمبر خدا، که حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، جناب هارون هم در کنارش به عنوان وزیر و همراه و وصیش که او هم به امر رسالت مشغول بود، چرا وقتی خدا فرمود که برید فرعون رو باز بدارید و او رو به راه راست مثلا آگاهش بکنید و هشدارش بدید، قالا، گفتن ربنا، پروردگار ما، اننا نخاف، و به درستی که ما خائفیم. مگه پیغمبران باید بترسن؟ مگه اولیای الهی باید خوف از تبلیغ دین داشته باشن؟ باید شجاعت داشته باشن، شهامت داشته باشن، برن با ظالمین و کفار در بیفتن؟ پس چرا قرآن میگه حضرت موسی خائف شد؟ جواب، طبق توضیحی که در آیات قبلی هم دادیم و روال بحث قرآنی رو با هم پی گرفتیم، عنایت بفرمایید. خوف گفتیم یه حالت نفسانیه که فعلیت این حالت نفسانی گاهی بده گاهی خوب، اینجوری نیست که همیشه خوف بد باشه. یه حالتی در نفس ما پیدا میشه که گاهی این حالت حالت خوبیه، چون باعث میشه یه پیشبینی‌های لازم رو بکنیم. مثلا فرض کنید راننده توی اتومبیل نشسته داره رانندگی میکنه، یه دفعه میبینه که اتومبیلایی که با او 100 متر 50 متر جلو فاصله دارن، توی اتوبان هم داره میره، سرعت هم داره، همه چراغ ترمزا شروع کرد روشن شدن. خب یه خوفی، یعنی یه حالت نگرانی در وجود این پیش میاد، یه مشکلی پیش اومده که همه دارن ترمز میکنن، و این باعث میشه که طرف به فکر بره سرعتشو کم کنه. این خوف که خوبه. این اگه بگه نه من آدم شجاعی هستم که همه ترسیدن ترمز کردن، من یکی که نمیترسم، من حالا ببین گازو بیشتر دارم فشار میدم، خب اینو باید یه مقداری به بعضی جاها شک کرد، به مخ و مغز شک کرد. خب این خوف، خوف درسته. حضرت موسی و برادرش هارون اگر به خدا عرض کردن ما نخاف و خائفیم، خدا آیه داره میگه راجبه چی؟ ان یفرط علینا، پیشی بگیرد بر ما. منظور از پیشی بگیری چیه؟ یعنی حضرت موسی میخواد از خدا این به اصطلاح تایید رو بگیره، این وعده عنایت رو بگیره. قبل از این که ما بهش برسیم، قبل از این که ما شروع به تبلیغ کنیم، یه شیطنت هایی بکنه، مردم رو به فریب، زمینه تاثیرگذاری رو از بین ببره، نگذاره مطلب به گوش مردم برسه، و در این زمینه ایف رو تعلینا، من نگران این قضیه‌ام، چون شیاطین، حق بازان، دست به هر کاری میتونن بزنن، افراد اهل حق به هر کاری نمیتونن دست بزنن. افرادی که اهل حقن میخوان از طریق حقیقت جلو برن تا حق رو به مردم بشناسانن. یکی از دلایلی که علی الظاهر معاویه پیروز شد، علی الظاهر امیر المؤمنین علی الظاهر شکست خورد، علی الظاهر امام حسن مجتبی مجبور شدن خانه نشین بشن، معاویه بر قدرت تکیه زد. یکی از دلایلش همینه. معاویه ها هر کاری دلشون بخواد میکنن، دروغ لازم بشه میگن، رشوه لازم بشه میدن، کلک و حق بازی های مختلف لازم بشه انجام میدن، ولی امام مجتبی که این کارا رو نمیتونه بکنه، امیر المؤمنین که این کارا رو نمیتونه بکنه. لذا حضرت موسی داره به خدا عرض میکنه چشم به ما مأموریت دادی ما بریم، اما من نگران اون پیش دستی کردن های فرعون، چون خیلی شیطونه، حق بازی میکنه. یا یه آدم طاغی سرکش طغیانگریه، مثل اینی که مثلا در قالب مثال میگم، شما به یه شاگردتون، به یه فرد تحت تربیت معنویتون میگید شما مأموریت دارید برید فلانی رو ارشاد کنید، فلانی رو امر معروف کنید، برمیگرده میگه آقا من میترسم یه کلمه بگم 10 تا فحش به خدا پیغمبر بده. این نکنه برگرده یه جسارت‌های زیادی مثلا به معصومین علیهم السلام بکنه. ببینید قید نخافه رو در چی؟ انیف رو تعلینا او انیتقا، یا اینکه طغیان کنه. اگر این نگرانی منفی بود تو آیه بعد، باید خدا چی میگفت؟ چرا شما ترسوین؟ من که شما رو انتخاب کردم، خب شما باید این مقدار شهامت داشته باشید. چه میفرماد؟ میگه اننی معکما لا تخافا، خائفنا، من که با شما، خدا با کیه؟ معیت خدا دو جور معیت ما در قرآن، البته معیت های متعددیه که مال متخصصین شما هاست، من الان کلیشو بخوام عرض کنم، ما دو نوع معیت رو در قرآن باید از همدیگه جدا کنیم. یه معیت غیومیه عامه حضرت حق که با همه هست، با کافر هم هست، با منافق هم هست، با یک شیطان هم هست، اون معیت غیومیه است. یعنی چی؟ یعنی اگر عنایت خدا، سیطره خدا، افاضه وجودی خدا نباشه، هیچ کس نمیتونه رو پاش باسته. لذا این عنایت قیومیه میگن از این باب، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون حیی که قیوم است، قیام همه موجودات به اوه. هو معکم اینما کنتم، هو معکم، این کم خطاب به کیه؟ همه موجودات، حالا در رابطه با انسان همه انسان ها. معاویه هم ان الله معه، خدا با معاویه هم هست به این معنی. اما یه معیت داریم بر مبنای عنایت خاصه پروردگار، مثلا ان الله مع الصابرین، پس کسی که مقام صبر داشته باشه خدا با او نیست، این معیت خاصه. ان الله مع المحسنین، خداوند با کسانی که نیکوکاره، این معیت میشه معیت عنایت، افاضه، یه توجه خاص، یه همراهی خاص. در قالب مثال عرض کنم، یه معلمی سر کلاس درس وارد میشه، یک معیت و همراهی با کل شاگردان داره، همه شاگردان رو به یه چشم نگاه میکنه و داره درسش رو به همه تحویل میده، این میشه معیت عامه. اما یه شاگردای علاقه بیشتری نشون میدن، جدیت بیشتری دارن، پیگیری های خاصی میکنن، معلم با اوی قرار غیر از کلاس هم میذاره، میگه یه مطالب دیگریست، در یه ساعت خاص بیا برات بگم، دو تا کتاب در این زمینه است برات میارم، اون دو تا رو هم ببر بخون، یه 4 تا نوار در این رابطه است، دلم میخواد اونا رو هم گوش کنید. این معیت معلم با این شاگرد با بقیه نیست. چرا؟ چون در طرف یه زمینه ای رو میبینه. این که ذات اقدس الهی به حضرت موسی و جناب هارون فرمود اننی معکما، چه نوع معیتیه؟ همراهی کردن، مساعدت کردن، عنایت کردن، مخصوصا بعدش اسمع و ارا، من میشنوم، من میبینم، یعنی من میدونم اینا کیان، میخوان با شما چه اذیت ها و آزارهایی بکنن، ولی من که همراهتونم، من که کمکتونم. خب پس اینجا این خوف با قرینه ای که خود حضرت موسی و هارون فرمودن ان یفرط علینا او ان یطغى، نشون میده خوف در این رابطه است، و در این رابطه که خوف منفی نیست. خداوندم نفرمود شما چرا آدمای اینجوری هستید، فرمود معیت من با شما هست، معیت هم معیت خاصه است، این معیت خاصه هم معیتی که شامل حال انبیا و اولیا می شود، پس نکته مثبت در این هاست. در همین رابطه باز آیه 67 و 68 با سوره طه. در آیه 67 عنایت بفرمایید. وقتی که آیات قبلش رو در سوره طه ملاحظه می‌فرمایید، خداوند مأموریت داد به حضرت موسی، حالا اومده درگیریشو با فرعون شروع کرده، فرعون هم در مقابل حضرت موسی سحره رو دعوت کرد، بیایید در مقابل موسی ارزندام کنید. سحره هم اومدن ریسمانها و عصاهایی که تو دستشون داشتن انداختن، به نظر مردم آمد که اینا مار جنبنده شده داره حرکت میکنه. اینا رو که بیان کرد آیه 67، فاوجس با سین، فاوجس فی نفسه. کی اوجس؟ حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی اوجس فی نفسه خیفتن موسی. موسی اوجس رو حالا فعلا به معنی احساس بگیرم، ایجاس ای احساس، اوجس احساس کرد، فی نفسه در درونش، خیفتن خوفی. چرا موسی خائف شد؟ و آیه بعد فرمود قلنا، ما گفتیم لا تخف، خائف نباش، انک انت الاعلی، به درستی که تو برتری، بالاتری. چرا؟ چون اننی معکما قبل، فرمود ما با شماییم، من خدا با شما، با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. خب اشکال چیه؟ فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. چرا حضرت موسی در نفس خودش احساس خوف کرد؟ او که میدونست خدا با اوه، او که میتونست اعلاس، او که میدونست این سحره، حالا چهار تا ریسمان انداختند و چهار تا عصا انداختند، تبدیل به یک مثلا به نظر مردم مار شد، برای یه ولی خدا که کاری نداره اینا رو خونسا کنه. پس این خوف برای چیه؟ دقت بفرمایید. اول اشکال اونایی که اشکال کردن بگم. میگن اوجس ایجاس یعنی احساس، اوجس فی نفسه خیفتن یعنی در نفس خودش احساس خوف کرد. ولی صاحبان لغت که دقت بیشتری کردن میگن شما اوجس رو که از باب افعاله و از کلمه وجس و جیم و سینه، این نوعی خوفه که در درون ایجاد میشود، هیچ در بیرونم عکس العمل و نشانه نداره، حتی رنگ چهره تغییر نمیکنه. یعنی هیچ کسی از اطرافیانم متوجه این که طرف خوف پیدا کرد، یعنی حالتی پیدا کرده نمیشه. این ایجاس یک نوع احساس درونی است که این احساس درونی عکس العمل بیرونی نداره. ببینید یه وقتی هست مثلا کسی خجالت میکشه، رنگ چهرهش سرخ و سفید میشه، زرد میشه، عرقی میکنه، شما از ظاهرش میفهمید که این خجالت کشیده. یه نفر از یه قضیه میترسه، به پته پته میفته، رنگش تغییر میکنه، احیانا میلرزه، میگید که این یه حالت مثلا خوفی در درونشه. این خیفه را اوجسه به کار برده، یعنی یه حالت ضعیف درونی که هیچ عکس العمل بیرونی هم نداشت. مرحوم علامه طباطبایی یه دقتی کردن و جواب صاحب تفسیر روح المعانی را هم دادن. فرمودن مضافاً بر این که وقتی فرمود اوجسه خیفتن، خیفه رو خوف به صورت نکره مطرح کرده. چرا به صورت نکره گفته؟ در زبان عربی گاهی چیزی رو میخوان تحقیر کنن و خیلی ضعیف بشمرن، به صورت نکره ذکر میکنن. مثلا یه وقت، حالا از باب مثال بگم، خلیفه ظالم زمان امام سجاد علیه السلام هشام ابن عبدالملک در حال طواف وقتی که عظمت امام سجاد علیه السلام رو دید، میشناخت این کیه؟ یعنی میخواست توهین کنه، تحقیر کنه، یعنی این که آدمی نیست سرشناس باشه همه بشناسن، که فرزدقم رگ و غیرتش اینجا جوش اومد. بعضیا غیرتی دارن، خوشا به حالشون، گفت اینجا دیگه قابل تحمل نیست. اون قصیده قرار، گفت تو نمیشناسی؟ اینو کعبه میشناسه، اینو منا میشناسه، اینو صفا میشناسه، اینو آسمان ها میشناسن، اینو زمین میشناسن. چرا؟ این گفت مفصل که هشام بن عبدالملک داشت دق میکرد. بعد امام سجاد علیه السلام یه صله زیادی هم برای فرزدق فرستادن. فرزدق هم عرض کرد آقا اجازه میدید برگردونم؟ من به خاطر خدا این رو گفتم. حضرت فرمودن ما هم به خاطر خدا دادیم، هدیه ما رو کسی بر نمیگردونه. خب این حالت نکره. یه وقت میگه این کیه؟ یعنی ناشناس، یا این که فلانیه. در زبان عربی وقتی میخوان یه چیز رو ضعیف نشون بدن به صورت نکره میارن. فرمود اوجس فی نفسه خیفتن، یه چیز ضعیفی در درونش ایجاد شد. خب حالا نسبت به چی؟ اون سه حالت خوف گفتم، یکی خوفای مثبت، حالا خوف منفی رو هم فراوانه که میشه اسم ببریم. در برابر عظمت خدا اینجا جاش نیست، خطر این که نکنه جان من به خطر بیفته، اینم مسئله ای نیست. دومی چیه؟ نکنه مردم عوام گول بخورن. خب این حالت نفسانی طبیعیه دیگه، هر کسی که انسان‌ها رو دوست داره، هر کسی که علاقمند به هدایت و ارشاد دیگرانه، از بس که دوست داره مردم رشد کنن، تا یک الان مثلا به عنوان مثال باز عرض کنم، خب دستن در کاران تعلیم و تربیت و پرورش مثلا نوجوانان در جامعه فعلی ما، هر کسی حالا به هر عنوانی یه رسالتی در رابطه با پرورش نوجوان احساس میکنه، اگر مثلا فیلمای کذایی ماهواره مطرح بشه، یا مثلا فرض بفرمایید آزاد شدن اینترنت در مثلا چی و چی، من یادم میاد تو یکی از این دانشگاه ها بحثی داشتن که ما اینترنت رو تو خوابگاه هم تو اتاقای دانشجوها ببریم یا نه. چندین جلسه عده‌ای صاحب نظرهای فرهنگی رو دعوت کرده بودن، مشورت میکردن که این کار به صلاح یا نه. ما مثلا خوابگاه طبقه فرض کنی تحتانی جای مطالعه سالن عمومی داره، اینترنت وصله، آیا خوب تو اتاقاشون هم باشه که واقعا دانشجو میخواد کار علمی کنه، یا نگران سوء استفاده از اینترنت تو اتاقا هستیم؟ چرا یه عده صاحب نظر چندین جلسه با هم بحث کردن؟ بنده از نزدیک شاهد بودم، تو جلسه بودم که این کار بشه یا نشه، که جنبندی کردن نه. خب این خوف، خوف چیه؟ دلش برای جوون میسوزه، میگه این دانشجو میخواد درس بخونه، این دانشجو میخواد رشد کنه، نکنه تو اتاقش اینترنت بیاد، خدایی نکرده مشغول یه سرگرمی هایی بشه، این پدر و مادری که این دانشجو رو فرستاده تو این دانشگاه به امید اینکه مسئولین و اساتید دانشگاه به فکر این جوونان. خب این خوف، خوف درستیه. حضرت موسی پیغمبره ولی انسانه، انما انا بشرون مثلکم یوها الیه، مگه انسان میتونه از حالتهای درونی خودشو؟ لذا میگه خوف خیفتن، و اونم اوجسه، اوجسه ایجاز احساس درونیست که حتی بیرونم نشون، حتی کسی بیرونم نفهمید که حضرت عیسی این حالت رو داره. جالب، همین فرمایش رو مولای من امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 4 نهج البلاغه بیان کردن. این اشاره رو مخصوصا آوردم بخونم از این جهت. ببینید مثلا ما خیال میکنیم این اشکالات به ذهن ما میرسه، زمان معصومین مطرح نشد، ائمه جواب ندادن، اینها رو برای مردم نشکافتن. گاهی وقتا خدا نکنه این غرور ما رو بگیره، اهل مطالعه هم نیستیم، یه 4 تا اشکال به ذهن ما میاد، بعد میگیم آقا قبلی ها که اینا رو نفهمیدن، کورکورانه ایمان آوردن. من یه بار سر یه کلاسی، یه دانشجوی المپیادی سر کلاس بود، یکی دو بار اول ترم اشکالاتی پرسید، جوابشو خدمتشون دادم، بعد اینو گفتم، گفتم شما حق داری اشکال کنی، المپیادی هم هستی، استعدادم داری، ذهنت فعال، حق شماست، ولی من یه سوالی دارم، یه مطلبی مطرح میکنم، 2 هفته هم بهت وقت میدم، اگه از حالا تا 2 هفته توانستی 5 تا اشکال پیدا کنی نسبت به این درسی که من الان براتون دارم، که قبل از شما دیگران این اشکال رو طرح نکرده باشن و جوابشو نداده باشن، من الان اول ترم 20 بهت میدم. بعضی بچه‌ها تو کلاس تعجب کردن. ایشون رفت و هفته بعد اومد شبهه معروف ابن کمونه، که معروفه، از اون شبهه‌هایی است که تو فلسفه میگن مردفکنه. این شبهه رو آورد، تا آورد من خندیدم، گفتم این شبهه اسمش از شبهه ابن کمونه، من جلسه بعد کتاب ابن سینا رو میارم، ابن سینا 1000 سال قبل اینو طرح کرده و جواب داده، جوابش هم براتون میخونم. جلسه بعد کتاب ابن سینا رو بردم سر کلاس، اشکال از رو کتاب براش خوندم، جواب دادم. طرف اصلا با یک نگاهی گفت عجب، خب استعداد داشت، خوش با آدمای خوش استعداد کار مشکل نیست، امان از نادانهای مدعی، امان از نادانهای مدعی، همین خرمقدسای خوارج که خون به دل امیرالمؤمنین کردن، خیال میکردن که آسمون پاره شده، همین چهار تا آیه قرآن میخوندن و چهار تا سجده میکردن، پیشانی هاشون پینه بسته بود، میگفتن انبیان باید بیان پیش ما درس بخونن. اینا پدر آدم رو در میاره. حالا برگردیم به بحثمون. خب مگه اینا مطرح نشده؟ مگه اینا رو جواب ندادن؟ مگه اینا رو ائمه برای ما تو باید بریم تو روایات، تو آیات، تو تفاسیر، تو توضیحات؟ حالا یه نمونه عرض میکنم. خطبه چهارم نهج البلاغه از جمله خطبه هایی است که امیرالمؤمنین بعد از پیروزی در جنگ جمل، شرایط زمانی و مکانیشو ببینید، جنگ جمل تو بصره اتفاق افتاد. خب یه طرف عایشه است و طلحه است و زبیر است و میدونید دیگه چه گذشته به مولا در این جنگ، خدا میداند چه رنجی حضرت برده، خدا میدونه. خب شکست خوردن و طلحه و زبیر هر دو کشته شدن به دو صورت. حالا طلحه و زبیر کشته شدن، ممکنه بعضیا خب از این خرمقدسی هاشون گل میکنه، عجب اینا که از صحابی پیغمبر بودن، اینا که در زمان پیغمبر بودن، تو این جنگ طلحه و زبیر کشته شده. خود حضرت مطالبی فرمودن، ابتدای خطبه اینه: بنه تدیتون فزلما، شما تو تاریکی ها به وسیله ما هدایت شدید، ما بودیم که عامل هدایت شما بودیم. بعد فرمودن، تا منظورم اینجاست، آخر خطبه: ما شککت فل حق مز اوریتو، از وقتی که حق به من نشون داده شده شکی درش نکردم، یعنی من کسی نیستم که تردید کنم، با قاطعیت حق رو میدونم. لم ما شککت فل حق مز اوریتو لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسی بل اشفق من غلبت الجحال و دول الزلال اليوم تواغفنا على سبيل الحق والباطل من وسق بما ان لم يزمع. ببینید حضرت فرمودن من هیچ وقت تو حق شک نکردم. حضرت بعد چرا این قضیه رو میگن؟ چون ادامهش نه. حضرت موسی خوفی را که احساس کرد، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسی، این خوف به خاطر خودش نبود، بلکه اشفق من غلبت الجحال و دول زلال. حضرت نگران بود نکنه جحال و دولت گمراهان غلبه پیدا کند، یعنی عوام الناس زود گول میخورن دیگه، خواص هم غصه میخورن. خواص تا بیاد حرفشو برای عوام بیان کنه، اون قضیه مار و مار، یه عالم زحمت کشیده یه خون دل خورده بهش میگن بنویس مار، مثل میم و الف و ر، جمعیت بی سوادن، با اون نقال قهوه خونه که خیال میکنه این عالم رقیبشه، به او میگن بنویس مار، یه مار میکشه که دهنش بازه، زبانش هم در آورده داره، بعد میگن کدوم یکی با سوادن، میگه اون که بلد نبود، این مارش قشنگتره، ببین چه دومی هم داره، زبانش هم در آورده، پس اون بی سواده. خب اینجا عالم چی میگه؟ میگه خدایا من چجوری بینا بفهمونم که بابا اون شکل مار است، نه نوشته مار. آقا واقعا عالمان دینی در طول تاریخ از این قصه ها چقدر خوردن، از دست جهال. همین بلایی که حتی در شیعه اخباریون خواستن سر تشیع بیارن، چه خون دلی علمای اصولی ما خوردن، هنوزم که هنوز آثارش تو جامعه شیعه باقی مونده، تفکر اخباریون، تفکر اشاعره در تاریخ اسلام چه بلایی به سر اسلام آورد، هنوزم که هنوز این تفکر باقی است. تا این حد اشاعره چی میگن؟ میگن حسن قبح عقلی نداریم، عقل که چیزی نمیفهمه. آقا برای خود من پیش اومد، تو دانشگاه زاهدان سخنرانی میکردم. خب تو دانشگاه زاهدان تعداد زیادی هم از اهل سنت هستن، یه عده از پیشوایانشون هم ردیف جلو نشسته بودن. بنده زمینی که بحث میکردم به مناسبت انتقاد به معاویه کردم و یه قضیه ای داشت نقل کردم، بحث که تموم شد برخی از این آقایون که جلو نشسته بودن بعد از صحبتم پا شدن اعتراض به بنده کردن، گفتن شما به معاویه که صحابی پیغمبر بود توهین کردی. گفتم نه، من توهین نکردم، من حق رو گفتم. اینجا دانشگاه، محیط علمیه، این هم اساتید و دانشجو هستن، حالا با هم بحث میکنیم. به اینجا رسید، گفتم آقا من این سوال رو دارم، در زمانی که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه اسلامی حتی از نظر شما اهل سنت شناخته شد، چون شما اهل سنت خلیفه چهارم میدونید، ما خلیفه بلافصل میدونیم، ولی اگر با شما فعلا کوتاه بیایم بگیم خلیفه چهارم امیرالمومنین در زمانی که شما هم معتقدید خلیفه بود، معاویه با او جنگید یا نه؟ گفت بله. گفتم حق با علی بود یا با معاویه؟ گفت اصلا به ما ربطی نداری حرفا. گفتم این همون تفکر ابوالحسن اش، چرا ربطی نداره؟ بعد این قضیه رو نقل کردم، گفت اون آقا تو حرم جناب حجر ابن عدی در شام میخواست معرفی کنه، گفت هاذا مرقد سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه، هاذا مرقد سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه، این مرقد آقای ما حجره که او را آقای ما معاویه کشته، هم قاتل آقای ماست هم مقتول، بس دیگه گول زدن مردم. تا کی مسلمونا باید تو خواب خرگوشی عدم تفکر و تعقل و تحلیل عقلی مسائل پی... هنوزم میگن تدبر قرآن نکنید، هنوزم میگن تعمق در دین نکنید، این خیانت به دینه. لذا این موضوع از جمله موضوعاتی است که خون به دل بزرگان کرده. خب حضرت موسی خائف شد، داره کی؟ امیرالمومنین میفرماید تو خطبه 4، چرا؟ لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی بل اشفق من غلبت الجحال و دول الزلال الیوم تواقفنا. امروزم من با شماها این تلاقی رو پیدا کردم، یعنی همونجور که موسی حق بود سحره فرعونی پیدا شدن، عوام ممکنه یه دوتا مار تکون بخوره ایمانشون با تکون مار بره. موسی میگه خدایا این عوامو چه کنم، منم گرفتار شماها. علی را میبینید با اون عظمت، ولی ممکنه شیطنت امثال معاویه و امر آسها بخواد شما رو. الیوم تواقفنا علی سبیل الحق والباطل، امروزم من با شما مثل حضرت موسی با اون مردم که در مقابل شیطنت شیطان نگران بود جوحال گول بخورن، منم نگرانم شما گول این شیاطین رو بکنید. من وسق به ما ان لم یزم، کسی که اطمینان به آب داشته باشه تشنه نمیمونه. عجب قشنگه، عجب زیباست. یعنی باید چی؟ من وسق وسوق اطمینان، اون حالت طمأنینه ثبات قدمی درونی پیدا بشه. خب پس این خوف حضرت موسی چه نوع خوفیه؟ این اولا به صورت اوجسه فرموده، اونم خیفتن، یک نوع نگرانی ضعیفی که حتی عکس العمل بیرونی هم نداشت در درون خودش نسبت به این که نکنه. خدا هم تو آیه 68 بازم تأیید موسی رو کرد، حمایتش رو بیان کرد، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تو خیلی بالاتری، نگفت توی آدم ترسوی هستی که نعوذ بالله ارزه نداری، تو خیلی بالایی. خب پس این خوف که نمیتونه خوف منفی باشه. باز در این رابطه، چون قضیه حضرت موسی از جمله قضایایی است که خیلی مثل این که دلش میخواست با خدا هی بگو مگو بکنه، این حرف من در تفسیر المیزان دیدم، بعضیا دیدم تو تلویزیون اینو یه مقداری کم و زیاد کردن، ولی اصل مطلب مال مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رحمت الله علیه، ایشون خیلی قشنگم مطرح کردن. میگن ببینید معمولا وقتی عاشقی معشوقش رو عشق می‌ورزه، عشق ها نه ادعای عشق، جوانی به مادرش گفت مامان عاشق شدم، گفت عاشق کی؟ گفت هر کی تو بری خواستگاریش. خیلی معلومه که دیگه صادقانه از درون پذیرفته است. خب حالا یکی عاشقه، خدا رو شکر میکنیم که ما بچه شیعه ها ان شاء الله عاشق امیرالمومنین و حضرت زهراییم که با شیر مادر به کاممون رفته و با جانمون از بدنمون، باز میگم خارج نمیشه چون همراه جانمون با آدم اعلی میره، ما میبالیم که دلمون انشاءالله حب اهل البیت رو داره و این سرمایه رو خدایا و عظمتت قسمت میدیم این گنج گرانبها رو از ویرانه دل ما ایرانی ها بیرون مبر. خب عاشقی عاشق معشوقش، واقعا معشوقش دوست داره، وقتی معشوق بخواد یه سوالی ازش بکنه یا یه اشاره‌ای بکنه یه مطلبی بگه، عاشق کوتاه‌ترین حد ممکن جواب میده یا دلش میخواد هی طول بده، دلش میخواد طول بده دیگه. اگر حضرت موسی عاشق خداست، 10 سالم تو منطقه حضرت شعیب مراحلی رو گذرانده، حالا خدا میگه مثلا اومده تو داره میاد به طرف مصر، سوره طه مطرح میکنه. اون آتشو که دید و نور از دور دید و رفت و ندا اومد که انا اخترت و کفستم لمایوها، اختیارت کردم، بشنو به تو. بعد خدا میگه خب این چیه دستته؟ یه کلام میتونست بگه عصا، اما هیه عصایی اتوکه و احوش و علاقنه، این عصای من تکیبش میکنم، میزنم برگ درخت. یعنی هی میخواد بهانه کنه میشه حرف بیشتر بزنه. به تعبیر خیلی خودمونی بگیم، یه بچه‌ای که خودش رو برای پدر مادرش میخواد لوس کنه، بیشتر نوازشش کنن. حضرت موسی با خدا این رابطه رو تو قرآن داره، بله تو روایات ما اومده. حضرت موسی هی دلش میخواد یه جوری لذا کلیم الله شده، خدا هم مثل این که دوستش داره باش حرف میزنه، پیغمبر خداست. لذا ببینید نمونه دیگه از این قضایا برای حضرت موسی توی قرآن زیاده. تو آیه 77 سوره باز تاها، ولقد اوهینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. حالا مرحله نهایی، حضرت موسی با فرعونیان در افتاد و چی؟ حالا میخوان برن با عصاش، خدا بهش میگه بزن به این بحر احمر، این یک راهی خشک برات پیدا میشه که شما عبور میکنین. اینا رو که میگه لا تخاف و درکن ولا تخشا، درک نقطه مقابل درجه، درجات میشه درکات، درجات بهشت درکات جهنم. جهنمی هم میتونه به بهشتی بگه شما مرحله مرحله دارید، ما مرحله مرحله داریم، ولی اون رو به بالا، این رو به پایین. در روایتی دیدم اشاره میکنم در درک اسفل جهنم، اونجایی که پایین ترین مرحله جهنمه، که چاه ویل و این حرف هم که تو روایات اومده، تابودیست از دو نفر، آتشی از او خارج می شود که ابلیس میگه اینا دیگه عجب شیاطینی هستن، این دیگه درجات عالیات عمریا. حالا درک معمولا درجه پایین رو میگن. خب لا تخاف و بعد چیزی که معمول، چون درجه نمیگن، چیزای رو به پایین رو میگن، معمولا یه آثار سویی هم از خودش باقی میذاره دیگه، هر چی درک بیشتر باشه آثار سویش بیشتره. خدا به حضرت موسی داره، قبل از اینکه حضرت موسی بخواد هی شروع کنه حرف بزنه، خدا میدونه موسی هی میخواد مطالبی بگه که خدا ادامه بده. خدا خودش این دفعه قبل از قضیه میگه، میگه موسی با عصات بزن، راه شکافته میشه، راه خشکی پیدا میشه، هیچ نگران نباش، آثار سویی هم پیش نمیاد، هیچ جای نگرانی برای این، چون خشیت پیشبینی یه آثار سوییه که ممکنه پیش بیاد، لازم نیست پیشبینی بکنی، همه کارو خودم کردم. کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست، به معنی خاص خودش. این که داره امتیاز حضرت موسی رو میگه، یعنی من چنان تو رو زیر حمایت خودم گرفتم، اننی معکما به گونه ای دارم کمکت میکنم، میگم تو یه عصا بزن دریا رو بداد میشکافم، هیچ جای نگرانی نیست که تبعه سویی هم داشته باشه، شما میتونید نجات پیدا کنید و به اونجایی که میخواد برسید برسید. باز در این رابطه آیه 18 و 21 سوره قصص، اون در یک مورد دیگره که قبلا اشاره کرده بودم، میخوام بگم ببینید جای مختلف قرآن به صورتهای مختلف گفته شده، به یکی از این ستا برمیگرده، یا از عظمت خدا که نمونهشو جلسه قبل گفتم، یا نگران اینه که نکنه جهال و افراد نادان باعث فریب دیگران بشن که نمونهش امشب گفتم، یا حتی نگران جان خودشه به عنوان وظیفه حفظ جان که باید حفظ کنه، ولی برای چه منظور؟ برای چه منظور؟ اینجا یه مقدمه بچینم بعد این دو آیه رو بخونم. خوب دقت کنید. یه انسانیه، آدم خیلی خوددوست و خودخواهیه، اونقدر خودشو دوست داره، حاضره همه فدا بشن تا او راحت زندگی کن. خب این یکی از صفات بسیار رذیله است. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه حمام که خطبه متقینه، یکی از ویژگی‌های متقین رو چی بیان می‌کنه؟ نفسش خودش در سختی قرار میده، ولی ناس رو برای خودش در آسایش و راحتی، یعنی حاضر نیست به خاطر راحتی خودش مردم رو به زحمت بندازه، میگه من حاضرم به زحمت بیفتم ولی بذار مردم به زحمت نیفتن. این یه بحثه. اما یه وقت یه انسانیه واقعا در یک شرایط خاص اجتماعی قرار گرفته، نقش او، اثر او، وجود او، خیرات او، برکات او به گونه ایه که قابل مقایسه با هزاران انسان دیگه نیست. همون گونه که قرآن کریم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو میگه گرچه یه نفره یک امته. یک امته یعنی چی؟ یعنی به قدری ارزش وجودی داره این یه نفر که با کل امت مقایسه کنید این ارزش وجودیش قابل مقایسه با اونها نیست. حالا یه همچه آدمی اگه بهش بگن آقا شما بیشتر مواظب سلامتی خودتون باشید و خودش از باب وظیفه شرعی بگه یک باری رو دوش من اومده که در حال حاضر این رسالت رو خدا به من داده که من باید این بار رو به سرمنزل مقصود برسانم و اگر مواظب سلامتی خودم نباشم شرایطم برای به سرمنزل مقصود رسوندن کافی نیست، پس من در انجام وظیفه‌ام کوتاهی کردم دیگه. اینجا وظیفه داره مواظب خودش باشه یا نه؟ این خودخواهیه یا این تکلیفه؟ حالا حضرت موسی علیه السلام به عنوان کسی که خدا میگه من تو رو انتخاب کردم، اینجا قبل از قضیه رفتن به شعیب، این سوره قصص آیه شماره 18 و آیه 21 چیه؟ وقتی اون مشت رو زد و اون طرف مرد که توضیحشو قبلا خدمتتون عرض کردم، در آیه 18 سوره قصص فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. میگه حضرت موسی وقتی اون مشت زد و اون قضیه پیش اومد نشون میده اون شب بر نگشت به کاخ فرعون چون اوضاع مساعد نبود. فاصبح في المدينه، تو شهر اون شب رو صبح کرد، چون گفتیم قبلا کاخ چی بود؟ بیرون شهر کنار رود نیل بود. این قضیه تو شهر اتفاق افتاد، حضرت موسی اومده بود تو شهر، حالا که دید قضیه اینه بر نگشت. فاصبح في المدينه، اما در حالی که خائفن، اما خائفنی که یترقب و مراقبم بود. یعنی چی؟ یعنی متوجه هست که الان داره رو میشه، فرعونیان متوجه میشن که حضرت موسی با این مظلومی که جزء حق بود هم دستن و لذا ممکنه نقشه الهی الان رو بشه، اونا زود پیشدستی کنن، کما اینکه بعدش هم فرمود که من نگرانم که اون پیشدستی کنه، جلو بیفته و با این پیشدستیش مردم عوام رو به فریب بیاره. لذا خائفن یترقب، نوعی خوف که مراقبت هم در کنارش. خب خوفی که باعث مراقبت باشه، مثل مثالی که زدم، میگه چراغ قرمز ترمز اتومبیلا داره روشن میشه، پس یه نوع نگرانی در من، پس مواظب باشم نکنه الان یه دره است، الان یه خطری پیش اومده، الان جلو تصادف کردن پس مواظب باشم. این که خوبه که، این که داره امتیاز حضرت موسی رو میگه. همین بیانو در آیه 21 هم پیدا بیان میکنه. فخرج منها خائفا یترقب، و در حالی از شهر خارج شد. میدونید وقتی وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه خارج شدن شبانه به سوی مکه، این آیه رو میخوندن. نمیدونم تو ذهنتون هست یا نه، همه کتب تاریخی ما نوشته وقتی که امام حسین علیه السلام اومدن کنار قبر پیغمبر خدا، وقتی ایشون رو مجبور کردن که باید بیعت کنی با یزید، فرمود هیهات من نزله، من با یزید بیعت کن نیستم، اون قضایایی که میدونید. بعد اومدن فرمودن ما باید شبانه از مدینه خارج بشیم، که در کنار قبر پیغمبر گریه مفصلی کردن، حالت خوابی بیشون دست داد. پیغمبر خدا در عالم خواب به امام حسین فرمود اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، به سوی عراق خروج کن، برو که خداوند میخواد تو رو کشته در این راه ببینه، که میدونید منظور چیه، تو محرم بحث کردیم اینا رو. یعنی چاره دیگه جز شهادت تو نیست، باید بری تا این راه چیز بشه. امام حسین وقتی از مدینه خارج میشدن، تاریخ داره این آیه رو میخوندن، آیه 21 سوره قصص، فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین. پس خروج کرد، خارج شد، منها از اون مدینه ای که در او بود، خائفا یترقب، نگران بود ولی مواظبت هم داشت. قال و این رو میگفت رب، یعنی با خدا حرف میزد، خدای من نجنی من القوم الظالمین. یعنی همون جوری که حضرت موسی اون قوم رو ظالم میدونه، خودش رو به حق میدونه و داره به خدا میگه که منو از این قوم ظالم نجات بده. امام حسین هم با خوندن این آیه میخواد بگه در این امت هم فرعون پیدا شده، در این امت هم سحره پیدا شده، در این امت هم سامری پیدا شده. نمیتونم نگم، بذارید همینجا یه اشاره بکنم. این حدیث معروف که به بحث امشب امام البته رب داره، بعد بهش میرسم، ولی دلم نمیاد ایام فاطمیه است نگم. این حدیث معروفی که پیغمبر فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این در صحاح سته متواتر نقل شده. توجه داشته باشید، در صحاح سته متواتر نقل شده. یعنی چی؟ یعنی همه کتابای دیگر رو بذارید کنار، فقط در صحاح سته اهل سنت اونقدر نقل شده که نمیشه روش شک کرد. خب علی جان، تو برای من مثل هارونی برای موسی. از بس که پیغمبر میدونه تو این امت یه شیاطینی پیدا میشن، میخوان رو همه چیز انگوش بذارن شیطنت کنن، لذا برای این که کاملا راه رو ببنده فرمودن الا انه لا نبی بعدی. تو این فرق هم میگم دیگه، بعد از من نبی نمیاد. پس فقط این فرق هست، بقیهش خب. هارون در غیاب حضرت موسی سامری چه کرد؟ مردم رو گول زد، تا اونجا که قرآن میگه وقتی حضرت موسی برگشت از کوه طور برای نزول ده فرمان رفته بود، دید مردم گوساله پرست شدن، برادر رو در آغوش که آیاتشو بعد میخونیم، حضرت هارون رو در آغوش کشید و فشرد و با شدت و حدتی هرچه تمامتر فرمود این چه وضعیه. هارون چی جواب داد؟ یبن ام نلغم استضعفون و کادو ان یقتلوننی، اینا منو ضعیف گیر آوردن، تنها دیدن و حتی تهدید به قتل کردن. از کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری متوفای 276 هجری قمری، از عالمان مشهور اهل سنت، جلد اول صفحه 12 تا 14، چاپ اخیر چاپ الازهر مصر، میگه وقتی امیر المؤمنین رو برای بیعت به مسجد بردن، حضرت فرمود بیعت نمی کنم. شمشیر بالا سرش گرفتن، خیلی خلاصه رد میشم، میخوام برگردم به آیات. شمشیر بالا سرش گرفتن، بیعت میکنی یا نه؟ فرمود ان لم افعل فما، بیعت نکنم چه میکنید؟ قال عمر والذی نفسی بیده نظر و اونقک، به خدایی که جانم به دست اوست گردن تو میزنم. قال علی اتقتل عبد الله و اخا رسوله، امیر المؤمنین فرمود میخوای گردن برادر رسول خدا و عبدالله رو بزنی؟ قال عمر اما عبدالله فنعم اما اخو رسولهی فلا، تو را عبدالله قبول دارم ولی برادر رسول خدا قبول ندارم. اینجا میگه که ابوبکر گفت علی رو آزاد کنی، بعد در آخر جلسه میگم چرا، اون بمانه. حالا علی رو آزاد کردن، این نکته رو دقت کنید، ابن قتیبه مینویسد وقتی علی رو آزاد کردن فلحق علی الى قبر النبی، و هو ینادی و یسی و لحق علی الى قبر النبی، علی اومد خودشو ملحق به قبر نبی کرد. خب میدونید قبر پیغمبر تو اتاقشون، اتاق پیغمبرم وصله به مسجد دیگه، همه دارن میبینن. و هو ینادی و یسیح، صدای بلند، ندا در میداد و یسیح و صیحه میزد، یعنی همه بشنون تو تاریخ بمونه. چی میگو؟ با صدای بلند یبن ام نلقوم استضعفون و کادو ان یقتلوننی، یعنی فرموده بودی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این منزلت رو هم ببینید، منم دارن تهدید به قتل میکنن. خب در آیه 18 و 21 سوره قصص که 21 شلون با هم بحث میکردیم، فخرج منها خائفا یترقب، بله خارج شد از در، خائف بود، این خوف که خوف مثبته، یعنی چی؟ نکنه بلا به سر این مردم بیارن، نکنه بیچاره ها رو اذیت کنن، نکنه باعث شیطنت ها بشن، ولی خوفی که مراقبه لازمش هم داشت، ترقبش هم داشت و با خدا هم داشت مناجات میکرد. قال رب نجنی من القوم الظالمین، و به خدا عرضه میکرد خدایا منو از این مردم ظالم نجات بده. خب چند آیه دیگه هست، دیگه وقت اجازه نمیده، من میخواستم امشب بحث کنم ولی طولانی میشه، که اون آیات سختتر از این آیاتیست که خوندم. آیاتیست که وقتی حضرت موسی خوفش رو بیان میکنه، ضمن بیان خوف انگار میخواد از ابلاغ رسالت دست برداره و به خدا میگه مثلا میشه هارون رو برای این کار بگذاری؟ نمیگم اینجوریست، دارم اشکال میکنم، مثلا حتی اون عبارتی که هو افصح منی لسانن، آخه هارون از من فصیح داره، از پیغمبر زم، یا درسته هارون پیغمبره ولی اولوال عزم که حضرت موسی سو بالاتره، اون آیات چی میگه؟ اگه بخوام وارد اون آیات الان بشم میترسم طول بکشه دیگه، از حد معمول یه مقداری خارج بشه. من تا اینجا رو جمع‌بندی میکنم برای بحث امشبم، اونا رو میذاریم انشالله برای شب جمعه آینده اگر خدا خواست. پس بحث این شد، آیاتی که در چند سوره قرآن کریم، سوره نمل، سوره قصص، سوره شعرا، سوره طه، در مورد خوف حضرت موسی علیه السلام آمده، یا خوف از عظمت خداست که بحث تجلی الهی رو مطرح میکنه که در این زمینه هنوز یه بحثایی با هم خواهیم داشت، یا صحبت از نگرانی حضرت موسی نسبت به انحراف خلق الله است که هر دلسوزی به حال جامعه این خوف رو باید داشته باشه، یا نگرانه که او الان مأمور الهی است باید جانش حفظ بشه بتونه کارش انجام بده، و لذا خوب دقت بفرمایید همینجا وارد این بحث بشم، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن پشت در و امیرالمؤمنین نیامدن؟ با توجه به اینکه یک، علی مظهر غیرت خداست، دقت کنید چی عرض میکنم، علی مظهر غیرت الهیه، اونم ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است. دیروز یک همایشی در قم بود، من شرکت داشتم، یک مطلبی، اکثریت آقایون روحانیون اهل علم بودن، یه چند تا غیر اهل علم هم جسمانی هم مثل من توشون بودیم. به مناسبتی من این قضیه رو اونجا لازم بود عرض کردم، گفتم که این قضیه رو از مرحوم علامه امینی نقل میکنن، مشهوره که مرحوم علامه امینی نشسته بود، شخصی بالای منبر در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داشت ذکر فضائل حضرت زهرا رو میکرد، گفت پیغمبر هر وقت هوس بهشت میکرد سینه زهرا را میبویید. مرحوم علامه امینی از پای منبر گفت چرا مقام از زهرا رو پای میارید؟ طرف گفت چطور؟ گفت سینه زهرا بوی بهشت میده، بهشت بوی سینه زهرا میده، چون در مشبه و مشبهون به تقدم رتبی رو با در نظر گرفت. سینه زهرا اونقدر عظیم است که بهشت جلوه ای از عظمت سینه زهراست که مخزن اسرار الهی است، که این مخزن اسرار الهی رو مثل شیشه عطری که میشکنن پخش میشه، با میخ میشکافن تا فضائل زهرا بیشتر تو جهان گفته بشه. خب ملکه عالم وجوده، اون وقت چطور امیرالمؤمنین در میزنن تو خونه بشین از زهرا بیاد پشت در؟ غیرت علوی میگذاره. قضیه چیه؟ تو همه تواریخ نوشتن دوباره اول از زهرا خودشون اومدن دم در، بار سوم حجمه بود، هجوم بود. علی تکلیف دارد جانش رو حفظ کنه، چون علی الان نبود کشته بشه. اگه علی الان کشته بشه به نفع کیه؟ به نفع سامری های امت اسلامه. سامری های امت اسلامی اگر هارون و موسی همونطوری که زمان سامری موسی نبودن، سامری پیش می برد یا نمی برد؟ پیش می برد دیگه، ولی موسی و هارون بودن که نذاشتن. اگر علی و آل علی باقی نمونن، معاویه که هر کاری دلش بخواد میکنه، یزید که هر کار دلش بخواد میکنه، منصور دوانقی که هر کار دلش بخواد میکنه، لذا علی میگه صبرت و سلام الله علیه، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. لذا امیرالمؤمنین میفرماید، نهج البلاغه است، فاذا رأیت لیس لی معین الا اهل بیتی و زننت بهم عن الموت و صبرت فل عین قضا و فل حلق شجا. یه موقع دیدم غیر از این عده محدود اهل بیتم کسی دور بر من نیست و دیدم همه اینا رو میکشن، حالا نباید اینا کشته بشن. علی باید خودشو حفظ کنه، پس تکلیفش اینه بره تو خونه بشینه، نه اینکه میترسد بیاد دم در. اما از اون طرف تکلیف زهرا چیه؟ سلام الله علیها میگه حفظ جان امام زمانم بر من واجبه، مثل پروانه ای دورش هم وجوده. علی میگرده تا بال و پرش بشکنه و بیفته، لذا میگه تا زهرا در این خونه است نمیذاره دستتون به دامن علی برسه. حالا اومده پشت در افتاده، علی رو دارن میبرن، با همون حال دست دراز کرده دامن علی رو گرفته. یعنی میتونم این مقدارم حمایت کنم از امام زمانم یا نه؟ اینجا بود که به قنفذ و خالد و مغیره گفتن چرا دست زهرا رو از دامن علی جدا نمی کنید؟ بعدها مغیره توضیح داد اونقدر با غلاف شمشیر به دست زهرا زده. امام مجتبی در دوران اواخر عمرشون، 48 سال بیشتر عمر نکردن ولی اواخر عمرشون، راوی میگه همراه امام مجتبی بودم تو کوچه از کوچه های مدینه عبور میکردیم، یه وقت دیدم رنگ امام مجتبی زرد شد، سرشونو به دیوار تکیه داده، روشون از کوچه برگردوند. من نگران شدم آقا جون فداتون بشم، چی شد حالتون؟ فرمود چشمم به مغیره افتاد. دست زهرا رو از دامن علی کوتاه کردن، علی رو به مسجد بردن. اونجا عرض کردم بعد میگم چی شد علی رو آزاد کردن. زهرا از هوش رفت، فزه بالا سر زهرا نشسته، فزه میگه زهرا سلام الله علیها تا به هوش آمد گفت فزه با علی چه کردن؟ گفتم بی بی جون علی رو به مسجد بردن. فرمود فزه زیر بغل منو بگیر، منو به مسجد ببر، امروز تنهای روزگار علیه، امروز مظلوم جامعه اسلام علیه، تکلیف من است از این مظلوم حمایت کنم. یه وقت تو مسجد دیدن قلقله شد، گفتن چیه؟ گفتن زیر بغل زهرا رو گرفتن داره وارد مسجد پیغمبر میشه. تا زهرا وارد شد دید شمشیر بالا سر علی گرفتن، فرمود علی را آزاد میکنید یا اینکه نفرین کنم؟ به خدا از ناقه صالح کمتر نیستم. سلمان میگه کنار علی ایستاده بودم تا زهرا گفت نفرین کنم، دیدم ستونهای مسجد شروع کرد به ارزیدن. علی فرمود سلمان زهرا را دریاب. سلمان میگه دویدم اومدم گفتم بی بی جان آقا فرمودن نفرین نکن، فرمود فز منو به خونه برگردون، چشم، ولی دیگه میرم تو خونه میشینم. پس علی هم میخواد جانش رو حفظ کنه، اما زهرا همه کاراشو کرد، حالا مثل همین ایام تو بستره لحظات آخر به امیرالمؤمنین نگاهی کرد، فرمود علی جان من همسر خوبی برات بودم یا نه؟ علی جان من خوب تونستم وظیفم رو عمل کنم یا نه؟ علی جان از من راضی هستی یا نه؟ بعد دید بغض گلوی علی رو گرفته، اینجا فرمود علی جان گریه کن. اهل فن میگن دو نکته درش هست، یکیش اینه که دید چنان علی بغض کرده که الان اگه کمی اشک نریزه برای جان علی میترسه، آخه مرد جلوه زن شاید سختش باشه گریه کنه، لذا خود زهرا گفت علی جان گریه کن. علی به گریه در آمد، زهرا دست لرزانش رو دراز کرد، اشک چشم علی رو پاک کرد، به بدنش مالید. نکته دوم، گفت از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته
بسته شود در آتش جهنم نمی سوزد. علی من از تو مظلوم تر سراغ ندارم. صلی الله علیک یا مولای یا فاطمه یا بنت رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدتنا مولاتنا ان توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا يا وجيه حسان عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيه حسان عند الله اشفعي لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم الأذل جل الأكرم بفاطمة وأبيها وباها ومحميها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غالب الغلول صمت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم Oh, عباد من لا ایمان لا یا سند من لا سند نجات من یا سید کریم نجما و خلص و انت بسم الله الرحمن الرحیم اما نجیب مضمر ازاد و یکیب زود اما
يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسن أجل لوليك الفرج أجل لوليك الفرج أجل لوليك الفرج واجعل من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى خدایا این دستهایی که به سوی تو بلند شده به لطف و عنایتت به فاطمه و همسر فاطمه به فاطمه و پدر فاطمه به فاطمه و مادر فاطمه به فاطمه و فرزندان فاطمه ناامیدشون بر مگرگان مریض هامون منظورین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما در این ایام فاطمیه ما را از معرفت و فیوضات فاطمی برخوردار بگردان اسامی ما را در زمره عزاداران واقعی فاطمی ثبت و ضبط بگردان توفیق عزاداری مورد قبولت به همه ما عنایت بفرما اموات و ذوی حقوق جمع به مقصودی آمرز به نبی و آمرز